بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. الخامس تضعیف العین، تقول فی فرح زید فرحته. پنجمین از ادات تعدیه به تعبیری تضعیف باب تفعیل است، مثل فرح زیدون که وقتی تبدیل می شود به فرح زیدون، فرحت و زیدن. محضر شما عرض بکنم که معنای تعدیه پیدا می کنه. نسبت به این مورد الخامس و سماع و عدم سماعش اقوالی وجود داره. جناب ابن هشام می فرماین در فعل لازم و یک مفعولی سماعی است، در دو مفعولی لم یسمع. لم یسمع معناش اینه که قیاسی که نیست، از حیث سماع ما اصلا نشنیدیم. در دو مفعولی که بخواهد بشود سه مفعولی نداریم. جناب حریری هم که گمان کرده علمه دو مفعولی با تضعیف باب تفعیل سه مفعولی می شود، ایشان می فرماید که لا یشهد له سماع ولا قیاس، نه مطابق با قاعده است نه استعمال موافق با این بیان، که مثلا بگیم علم زیدون امرن بکرن فاضلا به معنای همون علم زیدون امرن بکرن فاضلا باشد. علمه سه مفعولی به معنای اعلمه سه مفعولی. البته در کتب قبلی خواندید که علمه رو هم بعضا مثال میزنن، جناب ابن هشام قبول ندارن. در مقابل نظر دوم، نظر جناب سیبوی، چون تعبیرش اینه که سماعیست مطلقا، ظاهر مطلقا معناش اینه که ولو در دو مفعولی که بخواهد بشود سه مفعولی، از این حیث با نظر اول متفاوته. البته من همینجا عرض کنم یک احتمال هم وجود دارد که نظر جناب سیبوی در عبارت که بیان شده به عنوان مؤید و موافقی با نظر اول باشه، چون نظر اول هم چیزی جز این نبود. در لازم و یک مفعولی گفتیم سماعی است، در دو مفعولی هم گفتیم لم یسمع. خب لم یسمع هم معناش چیه؟ معناش اینه که سماعی است اما ما نشنیدیم، اگر میشنیدیم خب قبول میکردیم اما نشنیدیم. سیبوی هم که میگه سماعی است مطلقا، معناش اینه که خب هر جا شنیده شد ما تمسک میکنیم، استعمال میکنیم. در دو مفعولی مثلا شنیده نشده است. این اختلاف ممکنه در توضیح عبارت مطرح باشن. بعضی هم گفتن در لازم و یک مفعولی قیاسی است، نسبت به دو مفعولی این قائل ساکت است. خب طبیعتا یا قائل به سماع است و قبول دارد که مسموع است، یا به طور کلی قبول ندارد که مسموع باشد، نسبت به این بیان ساکته. محضر شما عرض میکنم که این از مورد پنجم. دوستان عبارت رو اینا بفرمان. الخامس تضعیف العین، تقول فی فرح زیدون فرحته. تضعیف العین یعنی تشدید العین، باعث تعدیه بشود. در فرح زیدون میگیم فرحت زیدن، زید شاد شد، زید را شاد کردم. و نقل بهی سماعیون فلقاسر کلمثال. نقل به این تضعیف، نقل معناش تعدیه است دیگه، که نقل بدیم از لازم به تعدیه، در آن لازم سماعیست، مثل این مثالی که گفتیم، و فی المتعدی لواحدن مانند علم تهل حساب، محضر شما عرض بکنم که بله، مانند علم تهل حسابه، من یاد دادم به او حساب را، علم تهو مثلا بگید علم تو زیدن الحسابه، که طبیعتا متعدیست از چی؟ علم زیدون الحسابه، علم زیدون الحسابه، علمه محضر شما عرض بکنم که معنای عرفان، یک مفعولی. ولم یسمع فی المتعدی لثنین، در متعدی دو مفعولی شنیده نشده است. محضر شما عرض بکنم این میشه نظر جناب ابن هشام، که در ضمنش ایشون میفرمان وزعم الحریری از علمای علم لغت که انه یجوز فی علمه المتعدیه الاثنین ان ينقل بالتضعيف الى ثلاثه، علمه از افعال قلوب که دو مفعولی است، گفته میتونه بشه علمه سه مفعولی بشه. چطور میتونه علمه اگر میشد میشد سه مفعولی؟ علمه هم همینطور. ایشون میگه ولا یشهد له سماع ولا قیاس، نه سماع موافق است و نه قیاس موافقه. نه یک قاعده کلی داریم که مثلا بگیم اگر حالا در این مورد خاص، نمیدونم دوستان منتقل میشن به این عبارت یا نه، ولا یشهد له سماع ولا قیاس، یعنی چه؟ مثلا من اینجوری سوال کنم، آیا میشه سماع نباشد قیاس باشد؟ بله میشه یا نمیشه؟ چطور میشه آی پور بهش؟ نمیشه. اینجا میتونی تطبیق بدید؟
اینجا مثلا باید بگیم که یکی شنیده نشده همچین تطبیقی که دو مفهولی سه مفهولی بشه، ولی مثلا یه قاعده کلی پیدا نمیشه هر کار که اگر به اون قاعده میخواستیم اجرا،
مثلا اگر قاعده بخواد باشه چه باید باشه؟
قاعدهش مثلا
و این قاعده میتونه بدون برگرفته شدن از سما ساخته بشود؟ این قیاس بدون استناد به سما یا با استناد به سما؟ احسنت. خب دوستان مسلطن به بحث، ولا یشهد له سماع ولا قیاس. جا مثلا دیدیم حالا بعضی ها تعبیرشون اینه، خب سماع که نباشه قیاس هم نیست دیگه، دقت میکنه اینو نوشتن بعضی ها، ولا یشهد له سماع ولا قیاس، معناش اینه که ما در خود خصوص علمه دو مفعولی، علمه سه مفعولی نشنیدیم، یه ضابطه کلی هم نداریم، حالا در علمه که بشود علمه نشنیدیم، شاید مثلا در دو مفعولی های دیگر این کاربرد داشته باشه، مثلا در 10 تا دو مفعولی که شما حساب بکنید 5 تا 6 تاش این استعمال شده است، میشود قیاس و ضابطه. لذا قیاس وقتی که بنا شد مبتنی بر استعمال، ما در موارد غیر مستعمل هم میتوانیم استعمال بکنیم. پس در خصوص علمه دو مفعولی که بشود سه مفعولی نشنیدیم، یه قاعده هم نداریم که در مشابهات علمه دو مفعولی به سه مفعولی آنچنان شنیده باشیم که قاعده و قیاس بنا کرده باشیم، بعد با این قاعده و قیاس بخوایم تعدیه به چی بکنیم؟ به علمه بکنیم. یه همچن ضابطه هم نداریم، پس نه سماع داریم و نه قیاس داریم، که اینها رو دیگه دوستان به نظرم تا حدی مسلط هستن، توجه هم مطالعه هم میکنن. و ظاهر قول سیبوی انه سماعی مطلقا، ظاهر قول جناب سیبوی اینه که این نقل به وسیله تضعیف سماعی است مطلقا، یعنی ولو در دو مفعولی. ظاهر این عبارت، ظاهر اولیه این عبارت اینه که به عنوان نظر دوم داره مطرح میشه، دقت میکنید؟ به عنوان نظر دوم، و الا میتوانیم مثلا بگیم خیلی هم تفاوتی با نظر اول نمی کنه. البته اگر ایشون میخواست تأیید نظر اول رو با بیان جناب سیبی به این مطرح بکنه، مناسب تر بود عبارت رو چطور می آورد؟ مثلا میگفت ولا یشهد له سماء ولا قیاس و هو ظاهر قول مثلا جناب سیبی، یا کما هو ظاهر قول سیبی که انه گفته است کما قیل کما قال انه سمائی مطلقا. این تعبیر رساتر بود، لذا ما ظهور اولی این عبارت رو در نظر دوم میدانیم و قیله میشه نظر سوم. قیاسی یون فی القاصر و المتعدی الی واحد و طبیعتا در غیر از اون یا سمائی است، حالا این سمائی آیا مستعمل شده است یا نشده است دیگه ساکت عبارت. اصاب ساعت تضمین، نکته اولی مقدار پیش برم عبارت رو خیالم جمع بشه که میتونیم بحث رو جمع بکنیم. نکته اول این که بس احتمالا به جلسه بعد برسه، ولی یه طوری باشه که دیگه جلسه بعد نمونیم دیگه. اگر فعل لازمی متضمن معنای یک فعل متعدی شد، خب این تضمین باعث چی هست؟ بله؟ باعث تعدی هست دیگه. نکته دوم این که خصوصیت تضمین نسبت به دیگر از معدیات این است که در تضمین گاهی فعل لازم بیش از یک درجه متعدی می شود. لازم مثلا یک باره می شود دو مفعولی، بستگی دارد به اون فعلی که ورود پیدا میکنه معناش. اگر اون دو مفعولی بود فعل لازم میتوانه یک باره چه بشود؟ دو مفعولی بشود. یا یک مفعولی به یک باره بشود سه مفعولی، که بیشتر تو اینها سماع شده از شنیده شده است. مثالی هم که برای این بحث قابل طرحه در ذیل نکته دوم، چند تا مثال میزنن ایشون. اولا یکی از مثال ها یادتون هست اون اول بحث افعالی که فقط لازم استعمال میشن، بحث قبلی، رحبه و طلعه. رحبه و طلعه که ایشون در صفحه 94 آخر 94 فرمودن که به خاطر تضمین متضمن معنای وسعه و بلغه شدن یک مفعولی. از اموری که لا یکون الفعل معها الا قاصرا، این دو تا رو گفتیم استثناء دیگه، به وزن فعله رفته است اما معنای تعدیش باقی مانده چون متضمن فعلای معنای فعل متعدی است. یه مثال همونایی که اونجا خوندیم. مثال دوم نیاز دارد به بیان دو سه نکته، جمع دو سه نکته تا این مثال محقق بشه. اولا الا یعلو با حمزه، الا یعلو علوتو از الا یعلو الون به معنای قصرتو فی الامر، ابتعتو فی الامر در کار کوتاهی کردم، معطلی کردم، درنگ کردم، معنای لازمی داره. به تصریح آقایان لغوی مثل لسان معنای لازمی داره، با فی متعدی میشه. نکته دوم این که فعل منع در لغت دو مفعولی استعمال داره، منعه یمنع منعا و منعه الشیء، منعه و منعه هر دو مفعولی استعمال میشن. منعه الشیء یعنی چه؟ یعنی از او اون شیء را، چیز را منع کرد. باز به مناسبت در یکی از مباحث نحوه چهار، اشتباه نکنم تو فضاهای بحث حرف الباء بود، اونجا به مناسبت برای شما همین ماده منعه مطرح شد. لولا من الله الناس بعضهم بعضا، تو اون آیه شریفه کلمه منعه که یک مفعولی استعمال داره دو مفعولی استعمال داره مطرح شده. نکته سوم ماده الف علا یعلو الوان در استعمالات متضمن معنای منع شده است و دو مفعولی تبدیل شده به دو مفعولی. عرب استعمال میکنه لا آلو که نصحن یا نصحن و لا آلو که جهدن یا جهدن. منع نمی کنم از تو نصیحت کردن را یا رفاقت و دوستی را، یا من نمی کنم از تو لا آلو که جهدن هیچ استقامتی را. به همین حالت در آیات مبارکه هم استعمال شده. آیه مبارکه سوره آل عمران می فرماد لا یعلونکم خبالا. لا یعلونکم که در حقیقت لازمه است چون متضمن معنای منع شده است، شده دو مفعولی. لا یعلونکم کم مفعول اول، خبالا مفعول دوم. منع نمی کنند از شما فساد را. اینم از مثال دوم. مثال سوم میفرمایند اخبره خبره حدثه انبأ نبأ. اینها یک مفعولی هستند که به مفعول دیگر خودشون با حرف جر متعدی میشن. عرب میگه اخبره و خبره به شیء، اونو به اون چیز خبر داد. حدثه به شیء، انبأه انبأه و نبأه به شیء. اینا یک مفعولی استعمال میشن. خب این افعال متضمن معنای اعلمه و ارا شده اند و سه مفعولی هم استعمال شدن. این از یک مفعول به یک باره رفتن چند مفعولی شدن؟ سه مفعولی. مثال قبلی لازم به دو مفعولی بود، اینجا یک مفعولی به سه مفعولی. میگید اخبر زیدان امرن بکرن فاضلا، یعنی اعلم زیدان امرن بکرن فاضلا، همون معنای اعلمه داره. فهماندم. البته در لغت تمام این افعال متعدی دو مفعولی هم استعمال شدن. یعنی عرب میگه اخبره و خبره به شیء و اخبره و خبره بله اشیء اشیعه. حدثم همینطور داره، انبأ و نبأ همینطور داره. اگر با توجه به این استعمال لغوی در نظر بگیریم، معناش اینه که دو مفعولی تبدیل به چی شده؟ سه مفعولی. از باب تضمین دو مفعولی تبدیل به سه مفعولی شده. این هم از مطلب دوم که بیان خصوصیت تضمین به ذکر مثالی برای این خصوصیت. بحث چندانی دیگه در عبارت نداریم. تضمین رو معمولا آقایان اینجوری تعریف میکنن: هو ان یعدا فعل او ما فی معنا معدا فعل آخر. فعل یا شبه فعلی معدای معنوی یک فعل دیگر، شبه فعل دیگری رو برسانه. فیعطا حکمه فی التعدیه و اللزوم. بعد با توجه به این اشراب معنا، ورود معنا، فعل حاضر که لفظش حاضر است از جهت لازم بودن متعدی بودن، چند مفعولی بودن، لازم بودنش با چه حروف جری متعدی می شود، خود فعل متعدی با چه حروف جر دیگری متعدی می شود. در تمام این خصوصیات حکم اون فعلی رو پیدا می کنه که معناش ورود پیدا کرده. یا بعضی اینجوری تعریف کردن: اشراب اللفظه معنا آخر و اعطاؤه حکمه. معنای لفظ دیگه ورود پیدا کنه، اشراب بشود، حکمش اعطا بشه. لتعدی الکلمه معنا معنا کلمتین، کلمه واحد معنای دو کلمه رو بفهمانه. که در ضمن این مباحث مطرح شده تضمین تا چهار قسم آقایون براش مطرح کردن به عباراتی مثل نحو الوافی جلد 2 صفحه 159 یا جلد 2 صفحه 522 محضر شما عرض میکنم دوستان مراجعه کنن، قابل استفاده از تضمین رو اکثر آقایان سماعی میدانن. تضمین دارای شرایطی است، تا همین منبعی که عرض کردم به اشاره به بعض شرایط شده است. در ادبیات جدید هم که محضر شما عرض میکنم که عمدتاً وضعهای لغویش رو بعضی از مجامع مثل مجمع لغوی قاهره به عهده دارد، در جلساتی که مرتب چند وقت یک بار اینها برگزار میکنن و وضع میکنن بعضی از مباحث رو، محضر شما عرض میکنم که نسبت به ادبیات جدید هم مباحثی در این مجمع لغوی مطرح شده است که بعضا تو همین نحو الوافی هم منعکس شده. دوستان مراجعه میفرماین، عبارت رو دقت بفرماین: السادس التضمین و لذالک ادی رحبه و طلع الى مفعول لما تضمنا معنا و سعه و بلغه. تضمین و لذالک ادی، ادی اشاره به همون بحثی است که دوستان محضر شما عرض میکنم که تو بحث قبل خوندن، چون فعل ماضی رو میاره، رحبه و طلع رو آخر صفحه 94 داشتی، متعدی شده از رهوبه و طلعه به یک مفعول به خاطر تضمنش معنای وسعه و محضر شما عرض بکنم که بلغه که اونجا عرض کردیم. و یختص تضمین ان غیره من المعدیات به انه قد ینقل الفعل الى اکثر من درجتن. اختصاص داره تضمین از غیر تضمین از معدیات، معدیات دیگر مجموعا اگر قبول بکنیم یک مرحله بالا میبره، اما این اختصاص داره به این که گاهی نقل میدهد فعل را به اکثر از یک درجه. ولذالک ادی علوتو به قصر الهمزه. محضر شما عرض میکنم که آلوتو به مد نخون، نه علوتو به معنا قصرتو، قصرتو که لازم است، یا به معنای بطء و بطئی بودن که همون معنای کوتاه بودن است میاد. الا مفعولین متعدی شده است به دو مفعول بعد ما کان قاصرا. خود قصرتو لازمه، اما وقتی که متضمن معنای منع شده است شده دو مفعولی. و ذالک فی قولهم لا آلوک نصحا ولا آلوک جهدا. نصح و جهدم درسته معنا داره اینجا، حتی جهد و جهد به یک معنا آمده، نصح و نص متفاوته که از خارج عرض کردم. لما ضمن معنا لا امنعک، لا آلوک یعنی لا امنعک. و منه قول متعالی لا یعلونکم خبالا، که اینجا هم دو مفعولی آمده به خاطر تضمین معنای منع. و ادی اخبره مثال دیگر میزنه، و خبره و حدثه و انبأ و نبأ الى ثلاثتن. اینا سه مفعولی شدن لما زمنت معنا اعلمه و ارا بعد ما کانت متعدیتن الى واحدن به نفسها و الى آخره بالجار. اینا متعدی سه مفعولی شدن به خاطر تضمنشون. این ما هم مای مصدری است، به خاطر تضمن این افعال معنای اعلمه و ارای سه مفعولی را بعد از اینکه متعدی یک مفعولی بودن به نفسه و به مفعول دیگر با حرف جر متعدی می شدن، به اون مفعول دیگری که با حرف جر متعدی می شدن اینجا دیگه میان به نفسه متعدی می شن، یه مفعول سوم می پذیرن، مجموع میشه سه مفعول. حتی عرض کردم در لغت این که ایشون می فرماد و الى آخره بالجار، این الى آخره به نفسه ها هم آمده، یعنی دو مفعولی هم استعمال همه اینها دارند. نحو انبئهم به اسمائهم فلما انبئهم به اسمائهم نبعونی به علمن. اینا مواردی از استعماله که به صورت یک مفعولی استعمال شدن. انبعهم به اسمائهم، منو خبر بده به اسماء اونها. فلما انبعهم به اسمائهم یا نبعونی به علمن، که همین افعال اگر متضمن معنای اعلمه و اعرابه شدن طبیعتا سه مفعولی خواهند شد، به معنای افهام از مفاهیم قلبی استعمال می شدن. السابق و اسقاط الجار توسعا، آخرین موردی که ایشون میفرماین اسقاط الجار است که ان شاء الله عرض خواهیم کرد. بفرمایید. بله علمه رو به نظرم اونجا گفته بودن دیگه. فعل جمله تو مباحث قبل اومده علمه، علمه اسم مفعولی. این ادیب اگر شناخته شده باشه که اطمینان حاصل بشه، چون اگر ما معیار رو اطمینان دانستیم تو این موارد که ظاهرا هم همین باید باشه، هرچند که در مثل بحث لغوی هم یه اختلاف وجود داره، معیار رو اطمینان دانستیم باید بریم سراغ مناشأ اطمینان. لذا ادیب اگر سخنش بخواد اطمینان بیاره ما باید بررسی بکنیم. اگر مثل جناب سیبوی باشد نقض جدی در مقابلش نباشه آدم اطمینان میکنه که عرب اینو استعمال کرده، مثل کسایی باشد اطمینان میکنه انسان. محضر شما عرض بکنم که اما بعض ادباء دیگر که معروفن به ادبیات اجتهادی، اونها نه، اگر حرفی از اونها بخواد اطمینان بیاره باید در کنارش ضمیمه بشود. محضر شما عرض بکنم که انظار دیگران یا بررسی های لغوی، این حرف هاییست که به نظرم روشنه دیگه، مصداق و مصداق به نظرم لازم نیست معطل بشه. هم کار میدانی میطلبه و هم این که نظر خود این ادیب هم اگر بخواد اطمینان بیاره باید مناشأ اطمینان درش تمام باشه. تو لغوی هم همین بحثه، یعنی شما لغت هم مراجعه میکنید، مگر انسان به همه لغات که مراجعه کنه اطمینان میکنه؟ دقت میکنید؟ شما به المنجد مراجعه کنید اطمینان میکنید؟ اگر یه جایی بخواد بحث اجتهادی بکنید، ارائه نظر بکنید، یا در چه چیزی به یک منبع لغت مراجعه کنیم، برای تشخیص حقیقت از مجاز مراجعه کنیم، برای تشخیص ریشه لغت مراجعه کنیم، یا برای تشخیص اصل استعمال مراجعه کنیم، حالا به هر وصفی، چه به حالت مجاز چه به حالت حقیقت، اینا همه متفاوت. اینجوری هم نیست که دوستان توجه بکنن اینقدر گفته میشود لغوی. شما به لغت هم که مراجعه کنید، محضر شما عرض بکنم که الزاماً اینجوری نیست که اون حجت باشه. یکی از مباحثی که مطرحه در جایگاه خودش این است که اصلا قول لغوی حجیت داره یا نداره. عمده آقایان قائل به عدم حجیت هم، خصوصا لغوی هایی که بسیار از اینها به طور کلی مسلمان هم نیستن. تو شریعت شما میگید اگر یک موضوعی بخواد ثابت بشود باید عادل، اون هم غالب نظرشون اینه که مکرر شهادت بدن، ثقه یا عادل، اون هم مکرر، یعنی حداقل مثلا دو مورد، اون هم دوتا مرد، در بسیاری از موضوعات اینه دیگه، شهادت بدن. حالا لغوی مطلبی رو که نسبت به یک معنای مطرح میکنه، یک بسیار از لغوی های ما اهل محضر شما نصرانی هستن، مسیحی هستن، اینا باید بحث بشه در جایگاه خود شما. ذهنیت تو ذهنتون نباشه که لغت مراجعه کنید گفتی که تمامه، این حالت هم نیست. نظام معیار اون اطمینان است. البته در اصل این مبنا که معیار اطمینان است یا نیست اختلافه، بحث است. اما معیار رو اگر اطمینان دانستیم باید بریم سراغ منشأ های اطمینان. گاهی انسان یک لغت دو لغت مراجعه میکنه اطمینان نمیکنه، اما مجموع لغت ها مجموع حرفا رو که میبینه به اطمینان میرسه. معیار این اطمینان.
این موارد
اصلا منظور من از خافض چیه غیر از مفعول؟ مگه بله، این هم باز اختلافه دیگه، خوندید دیگه، در منصوب به نزد حافظ چند نظر وجود داره. حتی بستگی داره به اون که اون حافظ نزد شده هم چه باشه. مثلا اگر حافظ نزد شده فی باشد مثل دخلت داره، بعضی ها میگن مفعولون بس، بعضی میگن منصوب به نزد حافظ هست، بعضی میگن شبه مفعولون بس، بعضی میگن ظرف. چهار نظر اونجا وجود داره. در مثل ذهبت و شامه، بعضی میگن منصوب به نظر خافض است، بعضی میگن شبه مفعول به است، بعضی میگن مفعول به است. دقت میکنید؟ ما بر این اساس دیگه حالا بدون توجه به اون مبانی داریم عرض میکنیم که نزع خافض باعث میشه دیگه مفعول به است. دقت میکنید؟ خود ایشون هم ظاهرا مبناشون همینه، ولی از سابع رو میگن اسخاط الجاره توسعاً، معناش اینه که متعدی میشود فعل، چون تعدیه فعل چیزی جز این نیست که فعل در اون معمول بلا واسطه حرف جر عمل میکنه، عمل نفسی میکنه، غیر از این نیست. اصابع اسقاط الجار توسعاً. هفتمین و آخرین موردی که باعث تعدیه میشود میفرمایند که اسقاط الجار توسعاً، گاهی فعل یا به تعبیر کاملتر عامل که با حرف جر متعدی میشود در استعمال، حرف جرش حذف میشه و عامل مستقیما در معمول عمل نسبی میکنه که اصطلاحا بهش میگن منصوب به نزع خافض. منصوب به نزع خافضم مرحوم شیخ در صمدیه فرمودن و بعد از او هم دیگه دوستان داشتن و نداشتن. بله، اصطلاح منصوب به نزع خافض یادم نمیاد که در سیوطی یا در جایی از مغنی آمده باشه. نقد میکنه داریم اسقاط الجار توسعاً، اما منصوب به نزد خافض. لذا شاید تو ذهن دوستانم تثبیت نشده که ما یکی از عناوین نقشیمون چیه؟ منصوب به نزد خافضه. حتی از عبارات صمدیه به دست میاد که بعض موارد اسقاط الجار توسعاً مثل ذهبت و شامه عنوانش عنوان منصوب به نزد خافضه، اما مثل دخلت و داره رو ایشون میگه مفعول به. و اما نحو محضر شما عرض میکنم که دخلت الداره فمفعول به علل اسه، حالا چه فرقی وجود داره بین الدار در دخلت الدار و الشام در ذهبت الشام؟ اونجا بحثش مطرح شده. عرض کنم محضر شریف دوستان که اما علا ایهالن ما عنوانی به نام منصوب به نزع خافض خیلی جاری و ساره نیست در مباحث ادبی که عنوان یک عنوان نقشی بخوایم مطرح بکنیم، بلو این که قائل هم داره. بله، منصوب به نزع خافض مفعول به شبیه به مفعول به ظرف. حتی حالا این مجموع انظاره و الان نسبت به مورد ممکنه یه جای قابلیت ظرف نداشته باشه. دقت میکنید؟ منصوب به نزع خافض مفعول به شبیه مفعول به و ظرف که بله قائل داره، همین اینا قائل داره. بله، چون اونجا خافض ما الاست، تو الا دیگه ظرفیت معنا نداره دیگه. بله، تو دخلت داره اونا که ظرف مکان رو میگن محدود باشه اشکالی ندارن، چون تو ظرف مکان نظر معروف چیه؟ اگر بخواد ظرف باشه یا باید ظرف زمان باشد مطلقا یا ظرف مکانه غیر محدود باشه، مبهم باشه. اما اگر ظرف مکان محدود باشد میگن ظرف نمیتونه بشه. اینو خوندید دیگه، درسته تو مباحث قبلیتون. اما عده این شرط رو قبول ندارن. اونایی که قبول ندارن ادار در دخلت الدار چی میدونن؟ بله، ظرف میدونن، مفعول فیه میدونن. خب عرض کردیم گاهی عاملی که با حرف جر متعدی میشود در استعمالات حرف جرش حذف میشود، عامل مستقیما در اون معمول عمل نسبی میکنه، لذا اسقاط جار میشه یک عامل برای تعدیه، چون نفس عمل نسبی بلا واسطه حرف جر در مفعول نشانه تعدیه فعل است. طبق این مبنا داریم بحث میکنیم. بعد مثال میزنن به یکی دو مورد از آیات مبارکه، ولا تواعدوهن سرا، با یک دیگر با اونها محضر شما عرض بکنم که قرار نگذارید، نگذارید علا سرن، بر اون سر که مراد ازدواج است. ماده واعد یا واعد و یک مفعولی است در معمول دیگر و مفعول دیگر با علا متعدی میشه. واعده علا سرن، واعده علا سرن. خب اینجا لا تو واعدوهن سر را، این علا نزع شده، حذف شده است، که طبیعتا ایشون محضر شما عرض بکنم که به عنوان متعدی دو مفعولی میدونن نزع خافض رو، به عنوان یک عامل تعدیه. اعجلتم امر ربکم، اعجلتم، بله اصخایی میکنم، اعجلتم امر ربکم، یه حمزه، حمزه استفهامه، اجلتم لازم است، امر اینجا منصوب شده است به نزع خافض غن، حرف جر غن حذف شده است. لذا می فرمان السابع و اسقاط الجاره توسعن نهب و ولکن لا تواعدوهن سر را ای علا سر ای نکاحن اعجلتم امر ربکم ای غن امرهی. نکته و مطلب دوم نسبت به قیاسی و سماعی بودن اسقاط جار است. آیا اسقاط جار سماعی است یا قیاسی است؟ نزع خافض و اسقاط جار گفتند در غیر باب ان و ان سماعی است، در باب ان و ان قیاسی است. این ساده است، مکرر خوندید. جناب ابنشان می‌فرماید که نحوی ها کی را هم باید ذکر می‌کردند، کی را در مورد قیاسی ذکر نکردند. در مثل چی؟ جئتو کی تو کرمنی، جئتو کی تو کرمنی. این مثال رو دوستان در بحث کی خوندن. در کی در این مثال چند احتمال وجود داره؟ دو احتمال. یک احتمال چی بود؟ خود کی حرف جر باشد به معنای تعلیل باشه، بعد نصب فعل مضارع می شود به چی؟ ان مقدر، که محضر شما عرض میکنم در اینجا در تقدیر قرار داره. اگر این ترکیب رو کردیم از مورد شاهد بحث ما چی میشه؟ خارج میشه، چون ما نزع خافضی در اینجا نداره. اما احتمال دیگری بود که کی ناسب فعل مضارع باشد بعد لام جاره تعلیلی ما قبلش مقدر باشد، حذف شده باشد. طبق این ترکیب دوم که جمهور ادبا از جمله خود جناب ابن هشام هر دو ترکیب رو قبول دارن، چون در جای خودش ثابت شده که ما هم کی ناسبه داریم در مثل جئتو لکی تو کرمنی، اینجا کی رو دیگه حتما باید ناسبه بگیریم چون مرتبش لام جاره اومده. کی جاره هم مسلمن داریم در مثل چی؟ کیمه، درسته؟ در مثل کیمه ثابت شده است که ما کی جاره هم داریم. خب اینجا قابلیت هر دو وجود دارد. اگر کی ناسب باشد ما قبلش لام جاره حذف شده. البته فرقش با موارد دیگر با ان و ان اینه که در ان و ان هر حرف جری قابلیت حذف داره، در خصوص کی، در مورد کی تنها حرف جری که حذف میشه چیه؟ لام تعلیل دیگه، چون معنای تعلیل باید وجود داشته باشه. خب اینم از مطلب دوم که به نظرم برای دوستان روشن، مشکلی نیست ما عبارت بخونیم. ولا یحذف الجار قیاسا الا مع ان و ان، جار قیاسا حذف نمیشه مگر با ان و ان. و احمل النحویون هنا ذکر کی مع تجویزهم فی نحو جئت کی تو کرمنی ان تکون کی مصدریه و اللام مقدره. ایشون میگه آقایون نحویون عجیبه، در این مقام، در مقام ذکر موارد قیاسی نزع خافض، هنا معناش اینه دیگه، ذکر کی رو اهمال کردن، با اینکه خود آقایون جمهور گفتین نظرشون اینه دیگه، خود آقایون میگن در مثل جئت کی تو کرمنی جایز است. این تجویز هم با توجه به اون ترکیب دومه، تعبیر و تجویز میکنه، جایز میدونن که کی مصدریه باشد، ناسبه باشد، لام مقدر باشه. خب این جواز معناش چیه؟ بله معناش قیاس دیگه. اگر سماعی بود باید امر متعین میشد در اون ترکیب دیگر، در حالی که اینو جایز میدونن آقایون. خب معناش قیاسه، پس نزع خافض در این مورد هم بله قیاس است. ول معنا لکی تو کرمن و عجاز و ایضا کونها تعلیلیتن، این اشاره به ترکیب دومه، جایز دانستن که این کی تعلیلیه باشد، این حرف جر باشه، و ان مضمرتن بعدها، این رو هم جایز دانستن که جواز این دو ترکیب که در نتیجه مورد اول رو هم قیاسی مطرح کرده ان، نشان میدهد که نزع خافض لام قیاسی است. البته ولا یهدف و معکی الا لام العله، با کی فقط لام عله هضم میشه، لانها لا یدخل علیها جاران غیرها، چون بر کی غیر از لام تعلیل داخل نمیشه، حتی حروف جر تعلیلی دیگر مثلا با تعلیل هم بر کی داخل نمیشه، فقط لام تعلیل، به خلاف اختیها. اما در ان و ان همه حروف جر بستگی داره به اون عاملی که قبلش میاد، و عامل با چه حرف جر متعدی بشه، اون حرف جر میتونه نزع بشه. قال الله تعالی و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات ای به ان لهم، و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات به ان، ماده بشرن محضر شما عرض میکنم با متعدی میشود که اینجا حرف جر حذف شده. مطلب سوم، محل اعرابی ان و ان و صله اونها بعد از اسقاط جار. اگر حرف جر حذف بشود، خب این ان و ان و ما بعدش چه محل اعرابی پیدا میکنن؟ در غیر اینها دوستان میدارن در غیر از ان و ان که ما دیگه مصدر معولی نداریم، مثل همون ذهبت و شامه، وقتی خافض حذف بشود عمدتاً، نه همیشه، عمدتاً اون مدخول و مجرور چه اعرابی میپذیره؟ نصب. ولذا اصطلاح شده است که آقایون میگن منصوبه به نزع خافض. البته مواردی هم داریم که حالا مثالش هم ایشون خواهند گفت که بعد از نزع خافض مجرور به جر خودش، مجرور به جر خودش باقی میماند. مثلا تو ربه داشتیم یا نداشتیم؟ بله، مواردی ربه حذف میشد، عامل جار حذف میشد، ما بعدش مجرورش به جر خودش باقی میمان. نسبت به این محل اعرابی اختلاف نظر. خلیل و اکثر نحوی ها میگن محل اعرابی نسبه. چرا؟ روشنه، چون در غیر باب ان و ان نه، دقت کنید دوستان، در غیر باب ان و ان که الان توضیح دادم، غالبا وقتی که مجرور جارش حذف بشود اون جر تبدیل به چی میشه؟ نصب. ذهبت الى الشام میشه ذهبت الشامه. اینو میگن خب غالب موارد وقتی که حرف جر حذف میشه اون جایی که اعراب ظاهر میشود نصب ظاهر میشه. خب اینجا هم که ظاهر نمیشود ما حمل بر اعم اغلب میکنیم، میگیم اینجا هم محل نصبیست. یا همین لا توائدون هن سرا، علا که حذف شد سرن منصوب شد دیگه. جناب سیبوی گفته نصب حملن علل غالب که ذکر شد این جایزه، مشکل نداره، یعنی ما محل اعرابی رو نصب در نظر بگیریم اشکال نداره. اما اگر کسی هم بگوید محل اعرابی جر است، بله این قول قوی است، چون ما در زبان عرب داریم مواردی حرف جر حذف شده اعراب جر باقی مانده. خب مثال های روشن زیاد داریم، حالا ایشون یه مثال نسبتاً چیزی مطرح کردن، همون بحث ربه ای که من عرض کردم، خیلی از مواقع ربه حذف می شود و آخرای باب ربه خوندید جرش باقی میمونه. مثالی که ایشون میزنن لاه ابوکن، لاه ابوکن. اجازه بدید من رو عبارت توضیح بدم که این قسمت رو بخوانیم که دیگه جلسه بعد با نصف ساعت انشاءالله تمام بشه، و اگر لازم بود نکات رو هم از دوستان بشنویم عرض کنیم، بحث رو انشاءالله به اتمام برسانیم. و محل ان و ان وصلتهما بعد حذف الجار نصب عند الخليل، محل ان و ان وصلشون بعد از حذف جار در نزد خلیل نصب است، که همون عامل نصب هم همون متعلق حرف جره. و اکثر النحویین که اکثر نحویین هم همینو میگن، عند الخليل و اکثر النحویین حملن علی الغالب فی ما ظهر فیه الاعراب من ما حذف من، اینا هم کردن به خاطر حمل بر غالب. غالب در چی؟ این فی ما متعلق به غالبه، غالب فی ما در اون مواردی که اسماء مفردی که ظاهر شده در این اسماء مفرد اعراب از اون مصادیقی که حرف جر منه از اون مصادیق حذف شده، تو مواردی که حرف جر حذف شده غالبا چی ظاهر شده؟ اعراب نصب. لا توائدون علا سرن شده سرن، ذهبت الى الشام شده ذهبت الشامه. و جوز سیبویه ان یکون المحلو، بله، جر را، ایشون جایز دونسته که محل جر باشه. فقال بعد ما حقا قول الخلیل، بعد از اینکه قول خلیل رو نقل کرده، گفته که نظر خلیل هم نظر درستیست، اما نه اینکه واجب باشد. گفته ولو قال انسان انه جر لکان قولا قوی، اگر کسی بگه محل اعرابی جر است، این حرف قوی است. وله نظائر، تو موارد غیر ان و ان نظیرهایی داره، نحو قولهم لاه ابوک، این لاه ابوک در از چی بوده؟ لله در و ابیک، لله در و ابیک، با این ساختار که دوستان آشنا هستن دیگه، لله در و زیدن فارسن، لله در و ابیک. بعد لام جاره حذف شده به همراه الف لام الله، شده لاهه. شاهد ما همینجاست، لاهه به جر خودش چی شد؟ بله؟ به جر خودش باقی ما. بعد در رو عبیک، در رو عبیک، در که مضاف است حذف شده است، مضاف علیه یعنی عبیک جانشینی کرده، اعراب مضاف رو هم پذیرفته، شده ابوک، نهایتا تبدیل شده به چی؟ لاه ابوک، لاه ابوک. من یک نکته رو عرض کنم که این فراز تمام بشه، جدا بشیم از فراز بعدی. جناب ابن هشام میفرماید که حرفی که ما توی سویتی هم زدیم به دوستان، گفتیم نقل ابن مالک رو بعضیا قبول ندارن، ابن هشام در مغنی قبول نداره. ایشون میفرماید بعضی ها مثل جناب ابن مالک در کتاب تسهیل خودش محل اعرابی را که درش اختلاف اینجوری تبیین کرده. ما گفتیم خلیل چی میگه؟ نصب. ابن مالک در تسهیل گفته خلیل میگه جر. سیبوی میگه نصب. عکس گفته. ابن هشام میفرماد این سهو از این قائل است و اونایی که این حرفو زدن، بلکه خلیل نصب را واجب میدونن، سیبوی جر. سیبوی هم که میگه جر، وجوب جر را قائل نیست، بلکه نصب را قبول دارد، جر را در کنارش به عنوان یک امر جایزین مطرح میکنه. ازا میفرماید و اما نقل جماعت من هم ابن مالک که در کتاب تفسیر حرف زده، ان الخلیل یرا ان الموضع جر و ان سیبویه یرا انه نصبان فسهو، نسبت همونیه که ما دادیم، نسبتی که ابن مالک در تفسیر داده است، این سهوه ظاهرا یه خلط، مثلا نشون عبارت رو دیده حفظ کرده، بعد که میخواسته کتابت بکند ذهنش تداعی کرده عکس نسبت داده است. ایشون اعتقادش اینه و طبیعتا مستند هم باید داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.